بقیه شوریا حالا مطرح نیست یا اگر مطرح هست به هم برمیگرده دیگه، چون توی حوادی احساسان شما گفتی که امکان داره این هم اشتالا تو سه چهار تا جمع کنه یادم نیست، حالا میشه اگر هم که به هم برمیگردم
خب دیگه منطق میشه، میخوام ورودی به قسمت منطقش نکنم، خواستم نشونتون بدم که این بعدا ممکنه این ستا هم بازگشت به دو تا پیدا کنه، مگر اینکه بیانی رو که ما دیروز گفتیم یکم تأمل کنید باشه، من بیانی که عرض کردم برای نجات یه قسمت های از منطق بود که اشکالاتی که مرمان سحری اینجا داره مثلا تو بتونیم ازشون طوری زیراوی رد بشیم، اما دقت خوبی هست بله. پس من اینجا متهمم که خیلی نمیدونم این نوارهای اینجا کجا رفت به دیه دی، تازه میگن که خوش به حال اینا خیلی حرف میزنی شما، یعنی اطلاعات میگید الان تطبیقشون که میکنیم بر مباحثی که سابق گفتیم پیادهشون میکنیم دوباره گزاره ها رو یکی من قیاساشو الان بینیمسم پیادهشون. بسم الله بنده وجود داشت از آقایون میده سوالتون رو میگید تو بس
شما بیرو فهمتید که اینجا فقط تشبر دسته، یعنی به جایی تک تک رو بگیم و به جایی همشه کلی گذاشتیم که ناظر بر مصادیقشه و اون حکم ما به جایی که بر تک تک بگیم وجوده بودیم بر کل بگیم، ما میگیم که اگه به استقای اینجوری نبود شبتیم که اینها جزئیات اون کلی هم تمام جزئیات این حکم رو دارن، پس کل هم کلی این حکم نه کل
به جواب شما یادم نمید برای خود بخونی جواب بید
بفرمایید
بذار اینکه وقتی مثلا ما زید و عمرو بکش و افراد مختلف رو میبینیم اینا رو کلش میکنیم و اون یه کار عقله که میاد از این کلی از این افراد مختلف انتظار میکنه یه یه انسانیت رو یه میشه
خب جواب بیشون وارد میشه اشکالیشون درست
نه دیگه عقل میاد انتظار میکنه از این کلی صفت انسانیت اون رو برش بار میکنه این که استدلال نیست
چه جواب ایشون داره میگه که بالاخره حکم ما ایشون میگه میگه حکم در مرحله قضیه شخصیه به چیزی نگم بعد بگید نفهمیدم سوال جواب خودتون رو دارم علمی میگم حکم در مرحله قضیه شخصیه حکم خیالیه در مرحله عقله که حکم کلی ما داریم طبیعی که موضوع قضیه است در مقابل شخصی که موضوع قضیه جز شخصیه است با هم ماهیتاً فرق داره انتقال از مرحله خیال به مرحله عقل انتقال و استدلال درسته؟ فکر کنم خوب گفتید شما میخواید بگید انسان موضوع قضیه است نه زید انسان طبیعیه طبیعی موضوع حکم عقل اندل عقل اما زید موضوع حکم عقل اما در مرحله خیال تبدیل سیرورت از قضیه شخصیه به قضیه ای که موضوع حکمش طبیعیه یعنی عروج از مرحله خیال به مرحله عقل این میشه سیر از جزئی به کلی در مقابل سیر از کلی به جزئی پس استقراء استدلال اون چیزی که در منطق گفتیم جزئی از به کلی جزئی به کلی در مقابل جزئی به جزئی به کلی به جزئی
مجهول معلوم
شد یعنی قضیه‌ای بود عند العقل مکشوف نبود، ما با کار روی جزئیات مستعد درک حقیقت عقلی اون قضیه شدیم. اما جوابی من دیروز دادم، گفتم من این تعابیری که به کار میبرم توی درس چند بارم گفتم اینها رو اگر کسی ردشون رو درست بگیره، اینا بعضی هاش علام مذهب المختاره در تبیین عبارت. یعنی من خیلی حرفا رو، نظری رو که به نظر خودم صحیحه دارم از شکم عبارت در میارم، خودم هم اینو قبول دارم. حرفا خودمون رو میزنیم از عبارت درش میاریم. شما این خطاشون رو، بعضی از کلماتی که من به کار میبرم اینا مهمه، جا به جا بشه خراب میشه. بعدن هم کسانی که مضبوط نمیکنن اینا رو بعدن مشکل پیدا میکنن، یعنی راه برای آیندهشون بشونه. گفتم که اینجا سور قضیه کله و در فرق عام و خاص و مطلق و مقید گفتیم که موضوع عام افراد، یعنی کل انسان هم در همون مرتبه قضیه زیدونه. بعد گفتم شمول افرادیش رو از کلش میفهمیم یا از انسان میفهمیم؟ تمام قضایا با ایشون در واقع اگه خط ادامه یا بیانش رو بریم جلو به این نتیجه میرسیم که جمیع قضایای محصوره ما، حالا فعلا اونایی که سورشون کله، موضوعشون میشن اشخاص. بعد موقعی ایشون میخواد بگه هیچ قضیه در مرحله عقل نداره، در واقع یه حرف میشه. مفهومه؟ بعدا انشاءالله میبینید ایشون همین مشکل رو اینجا داره. این بیان برگرفته از یه بیان دیگه ایست از خود ایشون در بحث وضع در اشکال به حضرت امام رحمت الله علیه. دوباره اونجا اشکال میکنن که با کل مشکل حل میشه. اشکال عقلی رو، اشکال عقلی در باب قضایا رو با ادبیات مصطلح علم اصول جواب دادن، یعنی خلط عالم معنا با عالم لفظ کردن که دیروز من توضیح دادم. ایشون این جمله‌ای که من در جوابش توضیحش گفتم کل، با کل شروع کردم توضیح دادن، این شاه بیت بیان ایشونه که در چندین جای علم اصول اثر میذاره. این بیان جوابش هم یه جمله است، بررسی حقیقت قضیه و حقیقت تصدیق که در منطق خوندی.
سوال مشاهده که بعد قضای شخصی رو خوندی اینو در استقرار دماغ نمیشه؟ مرحله بعد از اینکه قضای شخصی وجود اومد و استقرار شده
نه، اونا ها هم دخیل باشه.
خب این مشاهده
اما اونا تمام العله استقرار نیستن.
خب تبدیل مشکل معلوم نیست؟
اون تبدیل سیره بالاخره، اینا تو استقرار باشن یا مقدمات و استقرار اشکال نداره، اما همه چیز نیستن. اینا ما مشاهدات رو قبول داریم اما همه چیز نیست.
ما وقت میگیم بلاخره فایده اینجا رخ داده یا نه؟ فایده اینجا تبدیل مشکل معلوم شده یا نه؟
بله
پس فایده که داره میاد
خود داریم میگیم تبدیل شده، چون مطلق ایشون فایده رو منکر نیست. تبدیل شدن مجهول به معلوم رو بیرد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اخرج عنا الموت الاحياء اللهم افتح علينا ابواب رحمتك من شر علينا خزائن علمك برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله على محمد واله الطاهرين. خب رفقا این بحث عقل عملی و نظری و مشهورات که تو منطق خوندیم رفتن یه نگاهی بکنم؟ نگاه کردید شما؟ دیدی؟ بقیه آقایون نگاه کردید شما؟ داخل دیگه؟ قبل از این جلسه یا جلسه قبل؟ نگاه کردید مشهورات اینا رو؟ ناره عادت کنید با اطلاعاتتون کار کنید، یعنی بیاریدشون. هر جا اسمی رو میشنوید از منطقی از کتابای قبلیتون برید ببینیدش. حالا تازه می‌خواستم بگم استاد منطقی شهید صدر که خونده برام. شب دیروز گفتم تو زنم بودی که آقای برش نهایتاً دیروز تا شب یا تا پاسی از شب تمامش کنه. بخونتش که امروز یه حرف جدید بزنه. بحثی رو که الان ادامتن داریم در مورد مسئله بعد از طی مقدمات بحث، یعنی معنای دلیل عقلی و توضیحاتی که دادیم در سه مقدمه، حالا میخوان وارد اصل بحث بشن. میفهمن که ما که میگیم عقل حجته خلافاً لأهل سنه و اخباریین، در دو یا سه ناحیه میخوایم از عقل بحث بکنیم. دو یا سه ناحیه رو محط بحث داریم، این حجت هست. اولا خاطرتون هست ما گفتیم عقلی، گفتیم یا مستقل یا استدلالهای عقلی ما در قالب مستقلات عقلی هست یا در قالب غیر مستقلات. یک مقدمه دائما عقلیه، مقدمه دیگه تارتا عقلیه تارتا غیر عقلیه، مستقلات یا غیر مستقلات. آیه سبحانی توضیح میدن، دقتی بکنید توضیح و شاه بیتش رو یاد بگیریم بعد میریم سراغ تفسیر مطلب. میفرمایند که اگر عقل با نظر به یک موضوع به یک عنوان بدون دخالت دادن ایه عنوان آخر حکمی بکنه، با نظر به یک موضوع من دون دخالت ای عنوان آخر حکمی بکنه، به عبارت دیگه اینو قبلا خوندیم، اگه اینطوری حرف زدیم یعنی رفتیم تو چه بابی؟ باب مطلق. یعنی یک چیزی تمام الموضوع علل حکم اندل عقل، عقل کشف بکند که این تمام الموضوع، هیچ عنوان و قید دیگری دخالت نداره. خب قطعا هم شاره هم اینو قبول داره دیگه، شک نداره. چرا؟ چون اگر گفتیم که همه قبول دارن ما ادای شاره، فرض کنیم شاره قبول نداره، در واقع حکم مقید شده، مقید شده به ما ادای شاره، مقید شده به یه حالتی که این خلف فرض اطلاقشه، به حسب الفرض خود این موضوع، این چیزی که عنوان اومده تمام الموضوع علل حکم منه. پس اگر عقل تمام الموضوع رو درک کرد به این بیان که یک عنوانی رو موضوع حکم دید بدون نظر به مصالح مفاسد عنوانهای ثانوی و ثالث و اجنبی از مقام، خود شیء رو محکوم کرد به یه حکمی با نظر به ذات موضوع، هیچ چیز دیگر رو دخیل نکرد، هیچ مصلحت و مفسد و هیچ عنوان دیگه دخیل نشد، خود اون ذات موضوع یه حکمی رو پذیرفت، معلوم میشه که او تمام الموضوع علل حکمه. وقتی تمام الموضوع شد شارع هم قبول داره، چون اگه شارع قبول نداشته باشه خلف فرض در تمامیت و اطلاقشه، حالا ای چه در مستقلات چه در غیر مستقلات. ایه ملک. پس در این جا میگیم ما حکمه به العقل حکمه به الشرع، چون فرض کردیم که این اطلاق داره، فی ای زمانه فی ای مکانه من ای شخصن مورد قبول این مطلب، چون اطلاق داره ارسال داره. خب ایه ملک. اگر یک عنوانی یک موضوعی عقل با نظر به خود این موضوع نگاه هیچ دخلی نده به مصلحت و مفسده و عنوان ثانوی و عنوان اجنبی دیگه ای، ابدا خودش رو نگاه کنه، قصر نظر بر ذات خود این موضوع، عقل حکم می صادر کنه. این حکم قطعا شارع هم قبولش داره. اینجا میگیم ما حکم به العقل حکم به الشرع. چرا؟ دلیل آوردیم، چون وقتی گفتیم این تمام الموضوع علل حکمه، یعنی غیر مقیدن به شخص او شیء او زمان او مکان به هیچ چیزی نباید مقید باشه. حالا که اگر گفتیم شعار قبول نداره، یعنی میگیم این مورد قبول همه است، ما ادای استثناء میخوره، یعنی میاد قبول این حکم به شرط که میرسه ایست میکنه، این خلف تمامیتشه، خلف اطلاقشه، محدود شد دیگه، مقید شد. پس اطلاقش به این معناست که همه قبول دارن، در همه جا قبول دارن، در همه زمانها قبول دارن، همش همه است، هیچ قیدی نه از ناحیه شخص سامع، نه از ناحیه متکلم، نه از ناحیه زمان، نه از ناحیه مکان، نه از ناحیه هیچ چیز دیگه ای نباید برداره. چون فرض اینه که با نظر به ذات خود اون موضوع، از حق ذات خود اون موضوع بدون دخالت و نظر به ای شیء آخری حکم صادر شده. اصلا نظر نکردیم که کی قبول داره کی قبول نداره، کجا قبول داره کجا قبول نداره، در چه زمانی قبول داره در چه زمانی قبول، در چه حالتی قبول داره در چه حالتی قبول، هیچ کدوم از اینا دخیل نیستن، فقط نظر به ذات موضوع حکم آورده. اگر یه حکمی طوری پیدا کردیم، این تو چه تو مستقلا، چه تو غیر مستقلا، چه تو ایه شیء آخری، هر جا عقل تونست یه حکمی طوری پیدا کنه، یه حکم ما حکم به العقل حکم بشه. ایه مطلب. حالا اگر اومدیم پله دوم بحث، اومدیم گفت جان خب میگم پس تمام موضوع نیست، دوباره خلف فرضه. بنده عرض کردم خدمتتون که تمام الموضوع علل حکم برای ما مهمه، داریم میگیم خلف تمامیتشه. اونجا هم اگه عقل دقت کنه دیگه ملاکی دیگه حکم تمامی نمی، حکم به تمام الموضوع نمی کنه اگه حواسش باشه. خب این قدم اول هست. قدم دوم، یه جا که ما حکم به لغو حکم به شر، درسته رفقا، اگه ما در قدم دوم هم کارمون ناتمام بمونه، به همین مقدار تونستیم قانون تطابق بین حکم عقل و شرع رو اثبات کنیم، یعنی به همین مقدارش الان ما حجیت عقل رو اثبات کردیم، ولو الان تو این آهیم. حالا سوال میکنیم آیا این تطابق بین حکم عقل و حکم شرع فقط تو همین جا؟ میگن نه، یه جای دیگه هم داریم، بازم اونجا تطابق درسته. خب اگر عقل با نظر به ذات موضوع حکم نکنه، بلکه با نظر به مصالح و مفاسد حکم میکنه، خود ذات موضوع مورد حکم واقع نمیشه، مصالح و مفاسد دخیلن تو حکم کرده. خب حالا ایشون دوباره میگن تفصیل قائل میشه، یه جایی اون مصالح و مفاسد دو حالت داره ها، ثنائیه، اونجایی که با نظر به مصالح و مفاسد حکم کنه، یه جایی مصالح و مفاسد عامن لا یخفا علی ای شخص، هر شخصو دست بذاری میتونه خب میفهمه مصلحت و مفسده، مصلحت و مفسده، مصلحت و مفسده عامن اختصاص به هیچ شخص یا هیچ نوع خاصی نداره. به عبارت آقای مظفر، مما تطابقت علیها آراء العقلاء کافتن، جمیع العقلاء به ما هم عقلاء، این حکمو میدن بلون که بعدنم به ضرر خودشون در بیادا، به ما هم عقلاء این حکمو سا، ممکنه به ما هم احساسیون این حکمو ندن، یعنی ممکنه عواطف و احساساتشون مخالف این حکم باشه، اما همه عقلاء از جهت عقلشون حکم به این مطلب میکنه. خب پس دوباره موضوع بحث کجاست؟ جایی که عقل با نظر به ذات موضوع حکم نمیکنه، بلکه با نظر مسائل و مفاسد حکم میکنه. اینجا دو حالت داریم، یا اینکه مسائل و مفاسد مما تطابقت علیها ادراک و جمیع العقلاء، آراء و جمیع العقلاء، یا اینکه نه مسائل و مفاسد عامه نیستن. دو حالت داریم. میفهمان اونجایی که مصالح و مفاسد عامن، بازم شارع تسلیم و حکم عقله. چرا؟ چون به قول آقای مظفر شارع هم رئیس العقلاء، اگه قرار باشه که همه قبول داشته باشن الا اشاره، خود اشاره جزء عقلاه، پس دیگه جمیع العقلایی نیست. نه اینکه جمیع العقلا است اما شارع قبول نداره. پس دوباره حواسامون رو بدیم، اگر با نظر به مسائل و مفاسد باشه اما جمیع العقلا باشه، ادراک جمیع العقلا باشه و شارع او فی زمرته، پس بازم شارع اینجا قبول داره. اینجا هم تطابق بین حکم عقل و حکم شرع داره. اما اگر مصلحت و مفسده عامه نبودن، شخصی بودن، نه خیر، اینجا دیگه حکم عقل وجود نداره، تطابق وجود نداره. پس اگر یه جایی فقیه اومد یه مصلحت شخصیه یا درک کرد که اگر جلوی همه عقلا بذاری انقدر وضوح و بیان نیست، وضوح و در واقع بیان و آشکاری نداره که همه عقلا اعتراف بهش بکنن، فقیه نمیتونه اینو مستمسک حکم شرعی قرار بده. اما اگر یک مصلحت عامه رو پیدا کرد، اون مصلحت عامه رو همه عقلا قبول دارن. این خلاصه مطلب. پس آقا ما در دو جا تطابق بین حکم عقل و حکم شرع داریم، اون جایی که با نظر به ذات موضوع حکم صادر میشه، اون جایی که با نظر به ذات موضوع نیست، با نظر به مصالح و مفاسد، اما مصالح و مفاسد عامه. جان گاهی اوقات موضوع خودش مصلحت سازه، به عبارت دیگه موضوع چیزی غیر از مصلحت نیست. وقتی موضوع میاد خودش مصلحت است، نه اینکه علاوه بر موضوع این موضوع یه چیزیه که میتونه مصلحت داشته باشه، میتونه که بعد بالا بعد به سوال کنیم مسائل و مفاسدش چجوریه. موضوع انقدر آشکار و بیانه که نگاه به ذات موضوع کنه حکم صادر میکنه، اصلا نمیره دنبال عنوان ثانوی بگرده. یه عنوانیه که عین مصلحته، مثل عنوان عدل، عدل یه عنوانیه عین مصلحت در جامعه بشری، نه اینکه عنوانیست که حالا تارتن مصلحت دارد تارتن مصلحت ندارد، یا حداقل احتمال انفکاک مصلحت رو ازش بشه داد که بعد حالا بگردیم مصلحتش عامه است یا مصلحتش عامه نیست. نه، یه چیزیه که اگه کسی نگاش کرد حکم میکنه. اما یه عنوان دیگه پیدا کنیم، عنوان به قول آقای مظفر، به قول آقای سبحانی، لزوم اجتناب از سم مهلک. سم مهلک ضرر داره برای بدن، باید ضرر دفع بشه. دفع ضرر خودش یه عنوانیه که دائما مصلحت داره. کسی نگاه به عنوان دفع ضرر کنه میگه دفع ضرر حسنون، یه عنوانه از سنخ اول، خودش کافیه حکم میاره. یه جایی نه، این که اجتناب کنیم از این سم مهلک، این مثل دفع ضرر نیست. اجتناب از سم مهلک عقلا نگاش بکنن، یه جاهایی هم میگن بخورش موش جون است، اگه به خاطر دفاع از اسلام باشه بخورید برید بهش، عقلا میگن بخور. اما خودش اگه او عنوان ثانوی رو، یعنی این که میری بهش، او تیکه دوم زمیمه به این نشد، خود دفع اجتناب هستم که اومد، اگر او تیکه دوم نیومد تمام عقلا اعتراف میکنن نباید بخوری. پس احتمال انفکاک مصلحت وجود داره، ولو اینکه اگر قیدی نیومد عقلا نهایتا حکم میکنن که مصلحت عامه‌ای باقیه. اینجا میگیم این مال قسمت دومه. خب جان، حالا اول بذارید پله پله گفتم مجمل عبارت، حالا البته شما منطق نرفتید نگاه کنید، چرا اضافه تر چیزی بگیم؟ نه منطق نگاه نکنید، ما بده کارید به ما و ما هم طلب کاریم بدونید. جان ما هست
این مصلحت، این مبناش بر اینه که هر مصلحتی که شارع باشه شارع بهش حکم میکنه، این از کجا اومده؟ یعنی که اون مسائلی رو که عقل درک میکنه اونا رو هم شارع بهشون وجود کرده، این از کجا؟
راست ایشون سوال خوبی میکنه، سوال من دقیق تر کنم. ایشون میگه که تمام این حرفا که دارید میزنید مال اینه که اول قبول کنید احکام تابع مسائل و مفاسد هستن، عقل هم میتواند کشف مسائل و مفاسد بکنه. ایشون داره اینو میگه. خب راست میگه، این سوال خوبیه، اما سوال کلامیه، رفتی به علم اصول نداره. ما دیگه فرض میکنیم در علم کلام اثبات کردیم که احکام تابع مصالح و مفاسد هستن خلافا للاشاعره، و عقل هم میتواند کشف مصالح و مفاسد فی الجمله بکند، چون لله علی الناس حجتین در جوامع روایی ما موجوده که الواجبات الشرعیه الطاف للواجبات العقلیه، اینا قواعد نظام کلامی شیعه است. فرض میکنیم ما اینا رو در علم کلام رسیدگی کردیم، لذا ایشون پاورقی هم میزنه که آقا اینی که ما داریم میگیم خلاف لاشاعره است، اما دعوای بین ما و اشاعره دیگه دعوای اصولی نیست، اصل موضوع داریم میاریم از اونجا. بگم چیز دیگه مخاطب بگی. خب حالا تطبیق بکنیم با این فضا، بریم یه چند تا از این مواردی که تا حالا شناختیم در مورد حجیت عقل بررسی کنیم. ما اگه خاطرتون باشه گفتیم قانون حسن و قبح عدلی و حسن و قبح عقلی همین بابه، ما میگیم که العدل حسن و درست شد به حکم عقل، درست شد. بعدش هم قانون کلما رو میاریم که آقا هر آنچه که حکم به عقل حکم به شرع. بازم یه قانون حکم کیه؟ قانون ملازمه، حکم العقل یلازم و حکم الشرع، حکم عقل ملازم و حکم شرعه. کی مدرک این ملازمه است؟ عقل مدرک ملازمه عقله. العدل حسنان هم به حکم عقله، درست شد؟ نتیجه میگیریم که العدل حسنان شرعن اما به حکم کی؟ به حکم العقل. آقا میفهمان حکم عقل در اینجا مورد امضای شارعه، حکم عقل در اینجا مورد امضای شارعه. خب دیگه مثال بزنیم، مثال دیگه بزنیم، مثال دیگه باب مقدمه واجبه، درست شد؟ ما میگیم که اگر شارع ما وجوب وضو رو به ما داد، اگر شارع ما وجوب وضو رو به ما داد از آن جهت که جزئیت مقدمیت وضو رو برای صلات به ما داد، خب ما میگیم الوضو مقدمتون للصلات، درست شد؟ بعدش هم این رو میبریم توی قانون جمله شرطیه میاریم که اذا کان الشیء واجبا فیجب مقدمته ایضا، اگر شیء واجب شد مقدمه او شیء هم واجبه. خب بعد نتیجه میگیریم که فالوضو واجبون شرعا، بنویسیم پا تابلو. اگر ما اثبات کردیم که وضو مقدمه صلاته، درست شد؟ بعد میاریم توی جمله شرطی پیادش میکنیم که اذا کان الشیء واجب ما شرعن فیجب مقدمته شرعن. خب حالا اینجا مقدمیت وضوع برای صلات کی به ما داد؟ شرع به ما داد. قانون ملازمه رو کی به ما داد؟ ها؟ این تفرع التالی علی المقدم قانون ملازمه رو کی به ما داد؟ به حکم عقل. پس گفتیم این جزء غیر مستقلات عقلیه، لذا همونجا برای شما گفتیم. بعد از اینجا یه نتیجه در میاد که وضو واجبون شرعن اما به حکم عقل. بعد حکم عقل رو باید ببینیم صحه بهش میذاریم یا صحه نمیذاریم.
قبلا اینطوری نمیچیدیم،
همینطور میچیدیم.
یه اول اینو میرفت تو جهات فقهی مقدمه اول، چرا اولش این بود که حکم این مراده این مقدمه شیعه خودشی هم نگاه کنید به قبل همین فان نگاه کردیم داریم اینطوری نیست این نصابه که بتو بکنیم
دقیقا همینطور. خب
یا چرا با فواید فیاجی مقدمتون شهر هم
لذا گفتیم که
ما از مجموعه این صغرا و کبرا تازه یه قضیه ای به دست میاریم، نتیجه ای که نتیجه ای الوضو واجبون شرعا اما به حکم چیه؟ عقله، که بعد بعد تازه ای بره صغرای قیاس اصولی قرار بگیره که تو صغرای قیاس اصولی درست شد؟ بعد فقه بعد پیدا میکنی اجازه بدید یه بار شما میگید ما نگفتیم، یه بار میگید گفتید ما ایتیکش اشکال داریم، حواس دو تا حرفه همینطور گفتیم من اینا یه چیزایی نیست، ما بالاخره نورمون رو داریم با اینا میکنه اقرا باشه اینا مثل دو تا چارتا هم دارم. خب حالا ببین این تا اینجا تمام بشه، پس آقا دوباره نتیجه ای که ما از او قیاس بالا میگیریم میشه العدل و حسن و شرعا به حکم العقل، نتیجه ای که توی قیاس پایین میگیریم الوضوع الوضوء واجب شرعا اما به حکم چیه؟ به حکم عقل. این نتیجه است، اینم نتیجه است. بعد تازه ما به این نتایج باید یک کبرای دیگه اضافه کنیم که العقل حجت شرعا. بعد که العقل حجت شرعا اضافه شد، اینجا هم العقل حجت شرعا اضافه شد، بعد نتیجه میگیریم که دیگه نتیجه شرعیه. لذا از اینجا بود که بهتون گفتیم با ما تو با مقدمه واجب وقتی اومدیم این کبرا را انکار کرد، تو با مقدمه واجب گفتیم لغوه، لغویت چیکار کرد برای ما؟ لغویت رد اینو خراب کرد، اذا کان شیء واجب شرعا فیجب مقدمته شرعا، به حکم العقل عقل من دیگه حکمی نمی کنم، من حکم به ملازمه بین وجوب شرعی شیء و وجوب شرعی مقدمش نمی کنم، چون وقتی شارع شیء واجب کرد دیگه مقدمش رو لغو واجب کنه، عقل اینو به من گفت دیگه. خب گفتیم اونجا خیلی ها فکر کردن ما داریم انکار کبرا میکنیم، معناش انکار حجیت عقله، نه داریم انکار صغرا میکنیم، میگیم عقل حجت هست اما عقل اونجا حکمی نکرده، انکار اون کبرا، کبرای قیاس مقدمی نتیجهش نبود صغرا برای حجیت عقله، نه زیرا به حجیت عقل زدن. مفهوم آقا؟ دوباره برگردیم اطلاعاتی که قبلا گفتیم رو فقط بیاریشون الان. گفتیم که اونجا ما میومدیم ما اومدیم تو باب عقل این کار کردیم، گفتیم قیاسی که تو مستقلات غیر مستقلات درست میکنید این قیاس مقدمی قیاس اصولیه، تو قیاس اصولی اومدیم اول با ظواهر مثال زدیم که راحت بود، گفتیم صیغه الفعل ظاهره فی الوجود درست شد، کل ظاهره، صغرا رو از باب الفاظ آوردیم، کبرا رو از باب حجج آوردیم، صیغه الفعل حجت فی الوجود نتیجه گرفتیم صیغه الفعل حجت فی الوجود، تمام شد. صغرای از باب الفاظ، کبرای از باب حجج، نتیجه اصولی بره تو فقه استفاده بشه. قیاس فقهش هم میشد که عقیمو صیغه الفعل حجت فی الوجود، فعقیمو حجت این سازمان تو باب الفاظ. گفتیم اینجا چجوریه قضیه؟ اینجا گفتیم کبرا چیه؟ العقل حجتون، این کبرا العقل حجتون، صغرای العقل حجتون از کجا میاد؟ گفتیم برای درست کردن صغراش استدلال میاریم، گفتیم این حرفای اصفهانیه که آقای مظفر هم گفته، ایشون هم تاییدش کرده امضاش کرده، ولو که کتابش رو رتبنا علی ترتیب الکفایه اما همین رو قبول داره. اینجا برای احراز صغرای حجیت عقل یه استدلال میشیم، میگیم الادا حسن اون عقله، کلما حکم به العقل حکم به شرع، پس الادلا حسن اون شرعا به حکم عقل، که بعد الادا حسن اون شرعا نه کاشفش عقله، حالا باید اینو بکنیم صغرا برای یه کبرایی، کبرا میگه العقل حجت اون شرعا، پس احالا به بعد الادا حسن اون شرعا به حکم العقل، نه شرعا به حکم خود شاره، به حکم خود شاره که شد بعد میگیم حسن در محکمه شاره، حسن در محکمه عقل همون وجوبه در محکمه شرعه، وقتی گفتیم الادا حسن اون شرعا ای الادا واجبون شرعا، درست رو بعد قیاس فقهیشو میبریم رو مصادیق عدل پیاده میکنیم میشه تطبیق، اینم قیاس فقهیش. حالا این تو او باب تمام شد،
بعد اومد یه پله جلوتر، یه پله جلوتر گفتیم که رفقا دقت کنید، پس ما برای احراز صغرای قیاس عقلی استدلال چیدیم، بهش گفتیم قیاس مقدمی اسمشو بذاریم، مقدمی قیاس اصولی بود. درست شد؟ خب حالا میخواییم بریم سراغ پله بعدمون. اینجا هم الان یه مثال داریم از غیر مستقلات. تو غیر مستقلات احد مقدمات شرعی و المقدمت و الاخرى عقلیه. ایتان اینجا یه مثال دیگه غیر مستقلات بزنیم که مقدمش شرعی، اینجا یکی شرعی بود یکیش عقلی.
شما اینا بودیم پوگراش همیشه قاعده ملازمت،
قاعده ملازمت، حالا قاعده ملازمت، حالا میخوام همینو برسم بهش، اجازه بدید پله پله میخوام به همین برسم. یکی دیگه مثال بزنیم که کار تمام بشه، بریم مثال باب اجزا رو بزنیم، مثال باب اجزا، مثال باب اجزا رو پیاده کنیم. تو باب اجزا گفتیم حاضر به معتیه به بالامر استراری حسب الفرد. درست شد؟ هازا معتیه به بالامر استراری، کل معتیم به بالامر اضطراری یلازم الاجزاء عن امر اختیاری. آقا دوتاش واقعیه فرمقابل داره. خب درست شد؟ بعد نتیجه گرفتیم که هاذا المعتیه به مجزن عن امر اختیاری، اینی که با تیمم خوندیم مکفیه. چه فقه ها؟ باش فقه مکفیه، دیگه نیازی به امتصال امر وضوعی وجود نداره. خب حالا اینجا صغراتون اتیان، اتیان فعل انسانه، نه حکم شرعه نه حکم عقله، نه حکمی من قبل شرعه نه حکمی من قبل العقله، خب اتیانه فعل عادی انسان. پس اینجا صغرا نه شرعی نه عقلی، کبرا عقلی. جان اتیان صغرا اتیانه، امتصال نتیجه کبراه. خب پس اینم یه قیاس، این غیر مستقلات که یکی از مقدمات شرعی، غیر مستقلات که از مقدمات عقلی. رفقا اگه جاتون بوده بود یه زمانی تکلیف به اون میدادن غلط که مینوشیم تو دیکته میگفتن برید پنج بار بنویسید در روش، خدا شاهده اگر جاتون بودم میرفتم حداقل هر کدوم از این قیاس ها 20 بار مینوشتن پیاده شون میکردن برای خودم، یک بار برای همیشه تون. خیلی مهمه، خدا میدونه خیلی مهمه، ثمرات داره. نظام اصولی متأخرین ما سر این سیستم سواره، یا باید قبولش کنیم یا باید نقدش کنیم، نمیشه همینطور سر اون میذاریش پایین. بله یا رد یا قبول. تو اصول فقه هم یه بار میخونیدش دیگه نمیخونیدش میرید تا درس خارج، همینجا باید تکلیفش معلوم کنید. تو اصول فقه هم بیشتر از یه حرفا توش وجود نداره. خب این هم تمام شد. پس یکی برای مستقلت یکی برای غیر مستقلت. حالا سوالی میخواییم بکنیم، خواهش میکنم ببین، فرض کنیم قیاساتمون اصولیه، اشکال تو اون ناحیه آقای عزیزی نداره، ببینیم که اشکال درسته، باید سر و صورتش رو عوض کنیم. آیا از این نقطه درستی داره میگه؟ منم در واقع ساکتش میکنم برای اینه که رفقا بام بیان این فله کارو، ایشون زحمتش رو کشیده همون موقع، لذا دیگه الان چیزی میخواد چیز جدیدی دستش بیاد، حق هم داره. این تکرارشون کردیم قبلا، دو سه بار اینا رو تکرار کردیم. خب حالا اینجا یه سوالی وجود داره، آقا ما قرار شد نتیجه باب اجزا، نتیجه باب حسن و قبر، نتیجه باب مقدمه واجب رو که بگیری بشه صغرا برای حجیت عقل، کبرایی میخوان به نام العقل و حجت. یک دو، الان ما تو این بابی که هستیم، این باب باب صغرایات یا باب کبرایات؟ ها؟ باب کبرایات. تو باب و کبریات ما قراره چی رو اثبات کنیم؟ صغرا رو اثبات کنیم یا کبرا رو اثبات کنیم؟ کبرا رو اثبات کنیم. کبرا العقل و حجتون. جناب آقای سبحانی را از سؤال میکنی آیا برای حجیت کبرا دلیل دادی آخرش یا دلیلی ذکر نکرد؟ یه نکته. نکته دوم
به کلام برزیده همین بود؟
نه، لذا شما رفتید دنبال اون مطلب. شما فکر کنید حجیت عقل باید از اونجا بیارید، درسته؟ لذا رفتید سراغ کلام. نه خیر، باید خود اصول کبرا بتونیم دلیل برای حجیتش پیدا کنیم. این سوال که آید که سوال خیلی خوب بود، لازم مفهومی، یعنی فهمیده بود که دعوا ما تو کبرای العقل و حجتونه. آقای سبحانی هم که تو العقل و حجتون به ما چیزی نداد، برای همین گفتن که آقا بریم ببینیم اصلا عقل و حجت هست یا حجت نیست که یه حرفا رو بزنه، یعنی کبرا. یعنی فرض کردن آقای سبحانی جوابی به ما نداد تو کبرا، مصادره به مطلوب شد، درست شد؟ بعد گفت آقا دلیلی به اون بدید. خب حالا اینجا چند تا نکته داریم. نکته اول، یک، آقا مقدماتی که در این معادلاتی که من نوشتم عقلیان و خط کشی بکشیم دورشون، یکی، اینم دوتا، اینم سه تا، اینم چهار. قانونش عقلیه، برای احرازش با شواهد کار میکنیم، قدم قبل برای احراز مقدمش، نه برای احراز خودش. حالا ببینید یه لحظه صبر نری جایی آی مقرد ذهنتو بیار با یه دقیقه اینو تمام کنم اونجای گیر داریم بذارم. بود بهتون گفتم اون چیزی که از منطق مادی و عقل نظری عملی شون ردشو نگرفت تا آخر حلقشون بذارم یه گیری هست اینجا اینا بعد وقتا که ما ردش میکنیم مال همینه، اگه رفتیم توش گیر میکنیم حالا خلا در نمیاد. دقت کنید، یک، آقا اینایی که ما خط کشیدیم به جز مستقلات عقلی که صغراش عقلیه بقیه یکی خط کشتم همه کبرا. کبرا قیاس مقدمی یا قیاس اصولی؟ ها؟
مقدمی
هنو اصول نیمونی بکن قیاس اصولی حجیت عقل کبراش کنه علاقه حجیت تو قیاس اصولی، تو قیاس مقدمی، تو قیاس مقدمی سه تاشون کبرا. حالا این سه تایی که کبرا، سوال، ما سه تا کبرا داریم یا یک کبرا داریم؟ قبلا ما چی گفتیم؟ یادتونه؟
یک
کبرا داریم، کبرا قبلا ما اصرار سر این می‌کردیم که در واقع یک کبرا داره. کل ما حکم به العقل، حکم به الشرع. اینجا خود سه تا شد بالاخره. فقط محکم تو اولی اومد، توی این دومی و توی این سومی الان چیزایی که نوشتیم غیر از محکم و حکم نشد. پس چی شد؟ مفهوم شد آقا؟ وقتی ما گفتیم مستقلات عقلیه و غیر مستقلات عقلیه، بعد هر دو اینها سقریاتی رو به ما میدن برای حجیت عقل. یک، اسم باب سقریات و حجیت عقل رو میذاریم ملازمات عقلیه. ملازمات عقلیه چرا بهش گفتیم؟ چون قاعده ملازمه پیاده کردیم. خب سه تا مفهوم شد؟ الان ما سه تا ملازمه داریم یا یه ملازمه است؟ یه ملازم هستی سه جا سه نتیجه داره میده یا سه تا ملازم است؟ چیزی که پتابل نوشیم چه جوریه؟ ها؟ سه تاست. میتونیم به یکی برش گردونیم؟ رفقا دوباره حالا یه پله جلوتر برم. یکی از گیرا اینه، حالا میخوام یه پله برم جلوترم. اینو تسامحی نوشتیم، بذار شکلشو عوض کنیم، اون یکی هم خراب کنیم. همینطور نوشتم چون اینطور میگه میگنش بعد الان خرابش کنیم.
اذا کان العدل حسن شرعا عقلا فهو حسن شرعا به حکم العقل.
حالا این جورچی نمیتونی درستش کنی؟ عوضش کردم شکلش.
همش با اون برنه میگرده این هم وقتم بزن
همه کم به توش فکر کنیم رفقا، هیچ کتابی هم مطالعه نکنید تو اینجا، همین رو فکر کنید. مواد خام به اندازه که حل کنید تو دستتون هست. اینم یه نکته. حالا اینجا خوب حواسا رو ببینید. ما تو هر ملازم قضیه تلازمی، قضیه شرطی متصله، مرکب از دو قضیه منطق بگیر حملیت، درست شد؟ حالا ما اگر بخوایم این سه تا رو تحلیل کنیم، در واقع 6 تا قضیه حملیه تو شکم این سه تا داریم. این 6 تا قضیه حملیه باید حاکم به هر قضیه حملیه رو اول پیدا کنیم. حاکم به هر قضیه حملیه. یه قضیه حملیه اینجا کان العدا حسنا، حاکمش چیه؟ عقلا. العدا حسنا شرعا. درست شد؟ الشیء واجب شرعا، المقدمه واجب شرعا، المأتی به بالامر الاضطراری کی حکم کرد؟
حالا گفتیم
عادت و عرف، یعنی نه عقل نه شرع، یه فعل خارجی حاکم به اجزا
شرع. اجزاء از امر اختیاری شرعن.
خب آقا اینجا ما تو 6 تا قضیه حملیه داریم، هر قضیه حملیه یا حاکم میخواد. خب این تا اینجا سوال میکنید بالاخره قضیه شرعیه چی؟ قضیه شرطیه چی؟ 3 تا قضیه شرطیه هم داریم. قضیه شرطیه، شرطی مفادش چیه آقای اجازی؟ تفرع التالی علل مقدم. حالا باید بگردیم حاکم به قضیه شرطیه چیه؟ کی حکم میکنه به تفرع التالی علل مقدم؟ تو همه اینا بگیم حاکم به قضیه تالی کیه؟ عقله. حاکم به شرطیه عقل است دائما. به عبارت دیگه یه مدرک ملازمه داریم که عقله. در واقع اینجا یه ترازویی داریم، قبلا براتون کشیدیمش. ترازو به دست کیه؟ دست عقله. یه طرف ترازو دائما حکم شرعه، طرف دیگه یه ترازو یا حکم عقله یا حکم شرعه یا غیره هما. اینی که ما گفتیم الان طرفه، گفتیم 6 تا قضیه حملیه، حملیه ها طرفه این ترازو هست، چیزایی که تو کفای ترازو میخواییم بذاریم. حالا سوال ما که میخواییم حجیت، اولا آقا دعوای تو حجیت العقل دعوای کبراه نه صغرا. کبراه قیاس مقدمی یا قیاس اصولی؟ ها؟ قیاس اصولی. الان اثری از قیاس اصولی اینجا وجود داره؟ کبرای قیاس اصولی نوشتیم کتاب را اصلا؟ نه. تمام این دعوا تو صغرای قیاس اصولیه، اونم تو صغرای قیاس اصولی که منبعث از یک قیاس مقدمیه. تمام این دعوا تو کبرای قیاس مقدم. اینجا یه مخالفه اتفاق افتاده، قیاس کبرای قیاس مقدم با کبرای قیاس اصولی قاطی شده. یک دو، این دفعه وقتی کبرا را هم دیگه جدا کردیم، تو کبرای قیاس مقدمی که محل بحث ماست گم شده این که ما میگیم که یکی از مقدمات عقلیه، یعنی طرف احد مقدمات عقلیه یا یعنی مدرک ملازمه عقله. معلوم کنید قضیه ای که کبرای قیاس مقدمیه این قضیه حملیه هست یا کل قضیه شرطیه؟ کل قضیه شرطیه. کل قضیه شرطیه مدرکش کیه؟ عقله. تو مستقلات عقلیه احد اطراف قضیه شرطیه بازم کیه؟ این دوتا عقل هم با هم قاطی شده. مفهوم شد؟ قضیه شرطیه مدرکش کیه؟ مستقلات عقلیه احد اطرافش کیه؟ عقله. این دوتا عقل هم با هم قاطی شده، لذا گفتن تعبیر کردن در مستقلات عقلیه حکم مال عقل عملیه، چون العدل حسنون حکم عقل عملیه. در غیر مستقلات جمیعا حکم مال عقل نظریه. خب میگم آقا به صدقه، اونجا که تو مستقلات عقل گفتی حکم مال عقل عملیه، کیو گفتی؟ سبحکم الله بالخیر، قاطی شد. اینا رو باید بنویسیم جداشون کنیم از هم دیگه. دعوا سر حاکمه به ملازمه. حالا یه پله دیگه، یه شیره دیگه هم بمالیم سر خودمون، حالا که یا علی زوره یا علی مدد، یه تیکه دیگه هم حواستان بدید اینجا. آقا ما اینجا دو طرف داشتیم، یه طرف دائما حکم شرعی بود، درست شد؟ یه طرف دائما حکم شرعی بود، ما با اینا کاری نداریم، اینا رو خط بکشید بذارید کنار، با اون طرف اول کار داریم. طرف اول قضیه شرطیه. طرف اول قضیه شرطیه تو هر جا با صغراش فرقش چیه؟ طرف اول قضیه شرطیه، من نگاه نکنید با تابلو، طرف اول قضیه شرطی فرقش با صغرای خودش. العدل حسن با حکم العقل، العدل حسن با حکم منطقمون. یادمون بیاد قیاسی که مرکب از یه اقترانی و قیاس اقترانی شرطی، جایی که مرکب از یه قضیه حملیه و قضیه شرطیه بود چجوری بود؟ حد وسط، تارتن تمام یک طرف رو میگرفت، تارتن جزء یه طرف رو میگرفت. حالا اینجا اون جاییه که حد وسط، حد وسط تمام یه طرف رو گرفته، اینجا حد وسط تمام یه طرف رو گرفته. همین لطف خب حالا بگیر، اینجا اومدن گفتن سه تا حکم عقل داریم، یکی تو صغرا، یکی تو احد اطراف، یکی هم قضیه شرطیه. قاطی پاتی شده ها جان، لذا گفتن آقا تو همه اینا یه عقل داری، اونم عقل نظریه، تو اونجا عقل عملی میچربه بر عقل نظری. بابا مگر کیلو یه قضیه که میچربه یا نمیچربه؟ معلوم کنید دعواسر کیه، بعد معلوم کنید عقلش نظریه یا عملیه. جان نخه، ملازمه دائما نظری، حالا فتوا میدیم، ملازمه دائما نظریه، مدرک العدل و حسنون دائما عملیه. ما تو کل این سیستم مستقلات و غیر مستقلات یه عقل حاکم ملازمه داریم که تو همه مشترکه، یه عقل حاکم به احد اطراف داریم که مال مستقلاته فقط، چون تو بقیه طرفین یا حالا آقای مظفر گفت لماذا سمیت هذه المباحث بالملازمات العقلیه، خودش همین حرف زد، روز این مقدمی برای باب مستقلات و غیر مستقلات رو بردن دیگه، خودم شیر پاک خورده کل ای آقایون آقای مظفره، مردونه شفاف کرده اینو، گفته لماذا سمیت بالملازمات، چرا بهش میگن ملازمه؟ چون دعوا سر ملازمه، سر اطراف ملازمه نیست. لماذا سمیت بالملازمات العقلیه؟ چون ملازمه حاکمه به ملازمه دائما عقله. حالا یه عقل نظریه یا عملیه؟ نظریه. اصلا شکی داریم دعوای بین عقل نظری عملی کنیم؟ چرا ما مقدمه ای میارن که عقلی یا نظری یا عملی؟ چون میخوام بگن یه جا نظریه یه جا قاطی شده. خدای مظفر اشتباه کرده با اینکه اینو گفته اولش 30 صفحه رفته جلو گفته اینجا عقل عملیه تو بقیه‌اش نظریه. ای وای ویلا ویلا بجوش کن. همه آقایون هم همین کار کردن. مگر کسایی که متعرض این تقسیم نشان شو این تقسیم کلش غلطه. کلش دو تا خلط میشه. خدا آمیده من اون موقع که اصول فقه مجلد بخوندیم همه اینا رو نوشتیم دعوامون شد با استاد اصول فقه. اون دو تا اصول فقه هم مدرسه مون داشت. یه روز نفت سر ایک رفت یه روز سر ایک رفت. 10 روز سر یه جانگرشون داشتیم. دعوا شد آقا دو تا استاد نامه نوشتن که غیر حضوری فلانی بخونه امتحان بده دین اثر کردنمون بیرون به صورت آبرومندانه. ما اوقاتی خوشمون میومد رفتیم بیرون کلاس یه بچه‌ها خدا حافظ شما میرین بسنی میخورید. یه شفاف ریاضی کسی هر کم ذهنش ریاضی باشه اینجا خدا رحمت کنه هندسه هر کی اینا رو بلد باشه میشینه سر کاغذ اینا رو برای خودش دو تا چهار تا میکنه تمرینی تمام میکنه پوندش میوزه میذاره کنار دیگه هیچ دعوا هم نداره.
جان حرف های صبحانی چه
جان
انتکونه
کلتا هم و عقلیتین یعنی کی؟
دو تا مقدمه
یعنی که تو مستقلات یعنی چی دو تا مقدمه عقلیه؟ آقا بگید مستقلات یعنی دو تا مقدمه عقلیه یعنی چی؟ یه مقدمه الازا حسنون به حکم العقل عقلیه که خود او میشه طرف ملازم میشه حد وسط با برهان حد وسط قیاس هم مقدمه اول عقلیه هم مقدمه پایین عقلیه مقدمه دوم که عقلیه یعنی ملازمه عقلیه نه مقدمه پایین عقلیه یعنی احد اطرافش عقلیه چون اگه مقدمه پایین منظور احد اطرافش باشه که میشه همون صغراهه. حالا سوال تا آقا تمام اینا خوش شد صغرا عین الکلام از کبرا که حجیتون عقله پس شیخ چرا اینو آورد تو تنبیهات قطع؟ آقای مظفر اینه فهمی گفت قد یستشکل علا اسم الدلیل علال عقل بعد گفت فهو حجتون به معنی القطع لذا شیخ اصلا این دعوه ها رو نکرد شیخ نه صغرا هیچ وقت نبل کن شیخ گفت آقا من سوال از تون میکنم حینی که اگه کسی از مقدمات عقلی قطع براش حاصل شد میشه بهش گفت قطع حجت نیست حالا کبرا میشه گفت و نه قطع حجتش ذاتیه بله یک کسی قبل از این که قطع برا عقل براش قطع بیاره میشه بهش گفت عقلت حجت نیست شیخ گفت تازه فلاحو بچه ما هم با شما این اخباری ها توی دیگه چون عقل کسی را ما خطا میکنه مدر که مصلحت و مفسدن هی داد و فریاد میکنیم اما دو تا مصداق هم بیشتر براش پیدا نمیشه اما من با شما یه جار مخالفت میکنم حین القتل میشه گفت پس دعوا سر اینه که حجیت العقل به معنا حجیت القطع به معنا القطع الحاصل من المقدمات العقلیه و همینجا سوال میکنیم حالا این مهدیان بیا با همون یه تیکه دیگه بریم جلوتر ما به رفقا میگفتیم این یعنی گول مالیدن گول زدن به علاوه شیر مالیدن که با هم جمع بشه میشه گول مالیدن حالا اگر یک کسی قطع کرد از مقدمات عقلیه ما که اومدیم قطع یه آدم مریضه فلان فلان شده رو قطعش حجت کردیم براش گفتیم بلو مریضه ها قطعه اما قطعش حجت داره حالا قطع حاصل از مقدمات عقلیه هم حجت حالا از مقدمات عقل عملی باشه از مقدمات عقل نظری باشه هر مقدمات دیگه دیگه دعوا نداریم وقتی شد حین القطع یعنی اولا ما اینجا که داریم بحث میکنیم مال حین القطعش رو بحث نمیکنیم کبرا مال حین القطعه یک اگر هم اومدیم حین القطع که دیگه دعوا نداریم از چی به دست اومد هر گزاری عقلی ولو مخالطه عقله یه شربت زهرماری درست کرد داد بمون خوردیم قاطع شدیم تموم شد حجت دیگه حین القطع حجته لذا کسی که کبرا رو حجیت قطع میدونه اینطور حرف نمیزنه کسی که کبرا رو حجیت قطع نمیدونه فبا ببینیم کبرا رو میخواد از کجا بیاره
مظفر هم اینطوری حرف زده، هم کبرا رو گفته حجیت قطع. آقای سبحانی اینو آورده در تتمه مباحث قطع قرار داده، این دفعه رفتم که حذف کرده، بعدم که وارد شده اسمی از کبرا نیاورده. نفهمیدی آخه این سر کی باید بتراشه اینجا؟ حالا بخونی عبارت رو. اذا عرفت ذلك فیقول بحث فی حجیت العفی و قامی المقام الاول استکشاف حکم الشرع عند استقلال العقل بالحکم، کشف حکم شرع با نظر به استقلال عقل به حکم، به نظر الی ذات الموضوع. عقل موقعی که به ذات موضوع نگاه کنه حکم پیدا کنه. فنقول اذا استقل العقل بالحکم علی الموضوع عند دراسه الموضوع، دراسه یعنی فحص کردن، بررسی موضوع، به ما هو هو من غیر صفات الی ما وراء الموضوع من المصالح و المفاسد، فهل یکون ذلک دلیلا علی کون الحکم عند الشارع کذلک ایضا. آیا میشه اینجا حکم کنیم که هر چه عقل شرع میگه اولا؟ فذهب الاصوليون الى وجود الملازمه بین الحكم مشهود کرد و ما ذلك تمام این حرف نیست الا لان العقل يدرك حكما عاما غير مقيد بشيء. آقای سبحانی دلیل حجیت عقلم گفته، دلیلش رو همین میتونه. حالا زیرش خط بکشید ببینید چند بار تکرارش میکنه. اون موقع باید ببینیم فرق اینجا با باب اصلاحی دفعه چیه. باید بینیم فرق این بابا به اطلاقی دفعه چی میشه. خب آقا یه دیگه هم بگیم، این دیگه منطقش رو توضیح دادیم. تو منطق وقتی اومدیم گفتیم حسن و قبه داریم دعوا میکنیم، حسن و قبه دعوایه تو، حسن و قبه دعوایه تو کدوم معنای حسن و قبه بود؟ گفتیم حسن و قبه چند معنا داره؟ سه تا داره. دعوای تو مصلحت و مفسده بود، دعوا توی متوزن بود، این دفعه اینم تو کتاب معلوم نیست چی شد تکلیفش. حسن العدل میاردش سر مصلحت و مفسده. کدوم مصلحت و مفسده؟ گفتیم حسن قاب معنی مصلحت و مفسده مدرکش عقل نظری خارج از محل بحثه. اینم معلوم نیست کجا رفته. یا للعجب، اما خواهی سبحانه یه کتابای قبلیشون خیلی قوی هست تو اینجا، نمیدونم چرا اینجا اینطوره شده، قاطی شده. اذا ادرک العقل و حسن العدل فقط ادرک ان العدل حسن مطلقا، عقل وقتی حسن عدل رو به دست آورد کشف میکنه که حسنش مطلقه. ای سواء کان الفاعل واجب الوجود او ممکن الوجود، سواء کان الفعل فی الدنیا او فی الاخره، سواء کان العدل مقرورا بالمصلحه اولا، هیچ مقید نیست، تمام الموضوع داره درست میکنه، سواء اونها برای تمام الموضوع رفقا. و مثل هذا الحکم العقلی المدرک، حکم عقلی که الان درک شده، یلازم الکون الحکم الشرعی ایضا کذلک، میاره که حکم شرعی هم همینطوره. و الا اگر حکم شرعی طور نباشه لما کان المدرک عاما شاملا لجميع تلك الخصوصیات، اگر بخواد شعار مخالفت کنه که دیگه حکم تمام الموضوع نیست، عمومیت نداره، همه حالات رو نمیگیره. اینجا هم خلط بین مطلق و عام شد، شمول مال عامه نه مال باقی. و به ذالک تتضح الملازمت بین حکم العقل و حکم الشرع فی المستقلات العقلیه، هذا کلو فی المستقلات، و به هذا یظهر حکم غیر المستقلات. ای بابا چرا یظهر؟ فمثلا اذا ادرک العقل الملازمه بین وجوب الشيء و وجوب مقدمته او وجوب الشيء و حرمت ضده یکشف ذلك که ان الحکم عند الشرع كذلك. چرا؟ لان الحکم المدرک بالعقل حکم عام غیر مقید بشيء من القيود، چون بازم این حکم کلیه، مقید به هیچ خصوصیتی نیست. فكما ان العقل يدرك الملازمه بین الاربعه و الزوجيه، حالا اینجا عبارتش خوب میشه، میبردش تو عقل نظری، مدرک ملازمه عقل نظریه. فکما ان العقل یدرک الملازمه بین الاربعه و الزوجیه بلا قیدر، اینجا قوی تر از آیه مزفره ها، فیکون الحکما صادقا فی جمیع الازماء و الاحوال فکذلک یدرک الملازمه بین الوجوبین. اینجا آقایون مدل حاشیه زن گفتن وجوب اعتباریه، عقل عملیه، چرا داری میگی مدرکش عقل نظریه؟ چرا قیاس میکنی اربعه و زوجیت رو به وجوبین؟ میگی با اون مدرک ملازمه دائما عقل نظریه، ولی اون که طرف اینش عقل عملی باشه، اینجا حق میدیم با آی سبحانی. فالقول به عدم کشف یعنی حکم شارع کذاله ینافی اطلاق حکم العقل و عدم تقید حکم العقل بشه. بازم در اینجا اگر بگیم شارع قبول نداره، منافات داره با اطلاق حکم عقل، اطلاقش باید شارع هم بگیره. و به ذالک یتزه که ان ادعاء الملازمه بین حکم العقل و حکم الشرع یرجع ملاک خب ملاک حجیت عقل رو بده ها ملاک یرجع الى ان الحکم ملاک کبرا ها کبرای قیاس اصولی الى ان الحکم المدرک بالعقل حکم مطلق غیر مقید به شیء فیعم حکم الشارع ایضا. حالا مقام ثانی بقیهش برای فردا توضیحشون داده فقط عبارتشون.